این مطلب داشته باشند که این زاغ نشین ها، این فقرا، اینهایی که عیال خدا هستند، اینطور اطلاعات را نداشته باشند.
پنجم بهمن 1358 نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران است. مردم پای تلویزیون ها نشستند تا در کلام امام دستور کار فردایشان را جستجو کنند.
یکی این که فردا همه ملت بی استثناء به پای صندوق ها برند، بی عنایتی نکنند به یک مطلبی که کشور اونها بهش احتیاج دارد، سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است. همچی نباشد که اگر یک کسی مثلا میل داشت رئیس جمهور بشد و حالا احتمال میداد که نشد، کنار برد یا اشخاصی که با او رفیق هستند کنار برند و رأی ندهند. بهتر این است که اونهایی که میدانند که نمیشند اونها متصل بشند به بعض اونهایی که میدانند میبرند، تا اینکه انشالله یک رأی کافی تحقق پیدا بکند و ما سرشکسته نگیشیم به اینکه ملت اعتناع به این مسائل ندارد، اعتناع به سرنوشت خودش و سرنوشت اسلام ندارد. همه با هم به پای صندوق برید. اگر یکی رئیس جمهور شد شما هم به او اعانت کنید. اینطور نباشد قبل از اینکه رئیس جمهور بشد بریزید به جان هم، فردا پای این صندوق ها بریزید به جان هم، یا بعض از قشر ها شرکت نکنند. یکی دیگه این که بعد از این که رئیس جمهور به مبارکی انشاءالله تعیین شد، هر کس باشد، دیگران قهر نکنند و عقب بشینند. کشور کشور خود شماست. رئیس جمهور باشی کشور است، پاسبان باشی کشور است، طلبه مثل من باشی کشور خود شماست. بعد از این که رئیس جمهور تعیین شد همه اعانت کنید ازش، همه وارد بشید در کار و اعانت کنید از اون.
پایان برنامه 20.
معارفیان ارجمند، قصه های قرآن امروز هم شنیدنیه، به اتفاق بشنویم.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی‌خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. عطا کرد آیین و ایمان به ما، گرامی کتابی چو قرآن به ما. کتابی که ما را به حق رهبر است، کتابی که قانون پیغمبر است. همراهان عزیز قصه های قرآن سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جا که هستید تنتون سالم باشه. خوشحالیم که امروز هم با قصه دیگر از قصه های زیبای قرآن میهمان خانه های گرم و صمیمی شما خوبان شدیم. امیدواریم که تا انتهای این برنامه با ما و رادیو معارف همراه باشید.
الله لا اله الا الله.
عزیزان، آیات نورانی قرآن گواه این مطلبی که در طول تاریخ اولیای خدا برای ارشاد مردم زحمات فراوانی کشیدند و متحمل سختی‌هایی شدند که نشون از صبر و ایمان راسخ انبیای الهی داره. در این برنامه قصد داریم داستان قومی رو براتون نقل کنیم که دعوت پیامبر زمان خودشون رو لبیک نگفتن و از رسوم غلط اجدادشون روی بر نگردوندن. بله، اصحاب ایکه از جمله افرادی بودند که با همه ارشادهایی که از سوی حضرت شعیب علیه السلام می شدند باز هم به رسوم غلطشون ادامه دادن تا زمانی که عذاب الهی بر اونها نازل شد. در کتابهای تاریخی در مورد این قوم نوشته شده این مردم به فساد در داد و ستد گرفتار بودند و کم فروشی و نادرستی در وزن و پیمانه میانشون مرسوم بود. شعیب نبی علیه السلام که برای هدایت ایشان برانگیخته شده بود آنان را به تقوا فرا می‌خواند، اما قوم از او روی برتافتند و به دروغ و جادو متهمش کردند. اما شرح داستان رو از این لحظه به بعد از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری با شما می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی، در خدمت شما هستیم با قصه دیگر از قصه های شنیدنی قرآن کریم، اصحاب ایکه. از جمله کسانی که نامشون در قرآن کریم آمده و به پاره ای از مشخصات و خصوصیات روحی آنها اشاره شده، همین گروهی هستند که به اصحاب ایکه معروفند. اول ببینیم که ایکه به چه معناست. گفتن به معنی درخت یا نوعی درخته که بعضی از محققان می‌فرمایند چون این دسته از مردمی که می‌خوایم دربارشون صحبت بکنیم در منطقه پردرخت زندگی می‌کردند و در واقع در بیشه مسکن داشتند، از این رو به آنها اصحاب ایکه گفتند که طبق نقل دیگه همون اهل مدین هستند که شهر شعیب پیغمبر هست و بنا به نقل دیگه در نزدیکی مدین این گروه زندگی می‌کردند و عده‌ای هم میگن که این مردم ساکن سرزمین تبوک بوده اند که هم مرز با مدین بوده و در عهد قدیم یعنی تورات از بندر ایله نام برده شده که در ساحل شرقی دریای قلزم واقعه و ایله رو به معنای درختان گرفتن که در زبان عبری به درختان گفته میشه ایله. و اسرائیلی ها موقع خروج از مصر از این شهر گذر کردند و بعدها توسط حضرت داوود علیه السلام تسخیر شده و به وسیله سلیمان پیامبر آباد گردیده، که بنابراین اگر صحبت از ایله میشه و صحبت از اصحاب ایکه میشه همون مردمی هستن که در اون نواحی زندگی میکردن. در هر حال اصحاب ایکه جزء قوم شعیب پیغمبرند که اینا مراحل رشد و فرود رو پشت سر گذاشتن و دارای انحراف فکری و عقیدتی و عملی هم بودند. بعضی از پژوهشگران میگن که شاید ایکه همون ایقون باشد که به معنی صورتهای حضرت مریم و قدیسین که در کلیساهای یونان رسم میشده و کشیده میشده و عده آن صورتها رو میپرستیدند. این روش در بعضی از کلیساهای روم و روس هم معمول بوده که بنابراین نقل میتونه اصحاب ایکه صورت پرستانی باشند که کم و بیش در میان هر یک از اقوام و ملل ممکنه وجود داشته باشند و در زمان حضرت شعیب پیغمبر هم موجود بودند که اون حضرت اونا رو از این کار و دیگر مفاسد نهی میکرده و اونا رو از این کار باز میداشته. حالا بد نیست که اینم عرض بکنیم که مانی اون نقاش معروف یک کتاب مصوری داشته که به آن ایقون میگفته. این مطلب رو ما از اعلام قرآن خزائلی صفحه 144 نقل کردیم.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، تو آینه الهی
الهدایی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
این گروه یعنی اصحاب ایکه در مسائل مالی دچار انحرافند و به خاطر موقعیت محل سکونتشون که بر سر راه تجاری شام و حجاز قرار داشته و تاجران به اونجا رفت و آمد میکردند، گاهی که احتیاج پیدا میکردند اصحاب ایکه متاع خودشون رو گران میفروختند و کالاهای اونها رو ارزان میخریدند و در یک کلمه هم جور گفتیم اینا دوچار فساد مالی بودند. یعنی وقتی جنس مردم رو میخواستند بخرند، 1001 عیب روی اون میگذاشتند. حالا این مونده است، بازار نداره، چنین و چنانه، و میخواستند بفروشند، کالاهای خود رو مرغوب و کم نظیر معرفی میکردند تا از این ره گذر بتونن زودتر اونا رو بفروشند و به اصطلاح آب بکنن. وقتی چیزی میخواستند کیل بکنن یا وزن بکنن، بر سر دیگران کلاه میگذاشتن. و در یک کلام، با اینکه اونها از زراعت و تجارت و نعمتهای زیادی برخوردار بودند، به جای شکرگزاری مسیر کفر رو در پیش گرفتند و در برابر سخنان دلسوزانه و راهنمایی های خوب پیامبر خودشون موضع گیری میکردن و به جای اینکه به حرفش گوش بدن، به تکذیب و استهزا و ریشخند و بزرگوار می پرداختند و در حقیقت با این کار بد و ناپسندشون همه پیامبران الهی رو تکذیب کردند. قرآن کریم در سوره مبارکه هجر آیه 78 و 79 اونها رو ستمگر معرفی کرده و فرموده که ما از اونها انتقام گرفتیم. و در سوره شعرا از آیه 176 تا 180 چهره اونها رو این گونه به مردم معرفی میکنه. با هم دیگه این آیات رو میشنویم.
کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
اصحاب ایکه رسولان خدا رو تکذیب کردند. هنگامی که شعیب با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم، پس تقوای الهی رو پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. خب این پیامبر الهی که رسالت خودش رو برای قومش بیان می کنه و از آنها می خواد که از او اطاعت کنند و بدونن که پیامبرشان هیچ انتظاری نداره و اجر و مزدش رو تنها از خدا می خواد و بس، و تنها امیدش هدایت اونهاست و از سر خیرخواهی با اونها میگه حق پیمانه رو ادا کنید، کم فروشی نکنید، دیگران رو دچار خسارت و زیان نکنید و با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم رو کم نگذارید و در زمین برای فساد تلاش نکنید، از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشون را آفرید بپرهیزید، با بیان این مسائل انتظارش اینه که قومش یعنی اصحاب ایکه این دستور عمل اخلاقی انسانی رو بگیرند و دست از کارهای فسادانگیز بردارند و به راه راست الهی هدایت بشن. اما به قول اون شاعر، از قضا سرکنگمین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. اونها نه تنها نپذیرفتند، بلکه یک عکس العمل تند و نابخردانی از خودشون نشون دادند و ادعاها و درخواستهایی داشتند که با هیچ یک از موازین عقلی و اخلاقی قابل سنجش نبود.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادیه یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
خداوند متعال در قرآن حکیمش عکس العمل اصحاب ایکه رو در برابر دعوت دلسوزانه پیامبرشون این گونه بیان می‌فرماید، 185 تا 187 سوره شعرا: قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. یعنی آنها گفتند تو فقط از افسون شدگانی، تو بشری همانند ما هستی، تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغگویانی، اگر راست میگویی سنگهایی از آسمان بر ما فرو فرست. منطق رو ببینید، دهبر آسمانی اونها رو به راستی و درستی و امانتداری و رعایت حال مردم فرا میخوانه، اما آنها او رو سحر و افسون شده میدونند، میگن تو رو جادو کردن، تو رو سحر کردن و تو دروغگویی و یک انسان عادی هستی، با وحی در ارتباط نیستی و اینجور معرفی میکنند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. پارا از این هم فراتر میگذارند و میگن که تو اگر واقعا در ادعایت صادق و راستگو هستی، بسم الله، این گوی و اینم میدون، از خدای خودت بخواه که بر ما بارانی از سنگ بباره. یعنی نه تو صداقت در گفتار داری و نه قدرت بر اثبات حقانیت خودت داری، تو یه چیزایی رو ادعا میکنی. حالا شما دقت بفرمایید، این منطقه گمراهان سیاه دله که میخه هیچ موعظه بر دلهای سفت و سخت ایشان اثر نمیکنه. اما خب از طرفی هم حضرت شعیب پیامبر رسالت رو احساس میکنه، خودش رو مسئول میدانه، او برمیگرده و خودش رو یک اصلاحگر به معنای واقعی معرفی میکنه و در حقیقت دل مشغولی بزرگ خودش رو به اونها گوشزد میکنه. او به چی میاندیشه؟ او میخواد با همه مفاسد فرهنگی و اقتصادی مبارزه کنه. خب در برابر حرفهای جاهلانه قومش عقب نشینی نباید بکنه، او با منطق حرکت میکنه و همراه با استدلال جلو میاد و دلش میخواد که همه مردم هدایت میشن. ایشون برمیگرده در پاسخ به یا به سرایه های قوم خودش میگه: قال ربی اعلم بما تعملون، سوره شعرا آیه 188. پروردگارم به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر است. خب این موزگیری قوم نادان شعیب رو شنیدید، حرفای حکیمانه این پیامبر الهی رو هم گوش دادید. حالا ببینیم نهایت کار اینها به کجا کشیده میشه و پایان این قصه چگونه است.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. ایل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
در یک ضرب المثل قدیمی آمده که قطعا شما هم شنیدید، فواره چون بلند شود سرنگون شود. افرادی که معمولا دنبال فساد هستند، وقتی میدان رو وسیع دادن برای جوانان دادن، خب وارد فساد میشن و در حقیقت در باطلاقی گیر میفتن که راه برون رفت از اون براشون قابل تصور نیست. اونا هم یه چنین وضعیت پیدا کردن، آدمای خودخواه، مغرور و خودپسند. اصحاب ایکه که دارای این مشخصاتی بودن که به عرضتون رسید، در فتنه جویی و فساد انگیزی همتایی برای خودشون سراغ ندارن و تصور میکنن که قهر و عذاب الهی به سراغشون نخواهد اومد. اینا جسورانه از پیامبرشون میخوان که عذاب آسمانی رو بر اونها فرو بفرسته، غافل از آن که به زودی در چنبره قهر و غضب الهی گرفتار میان و همه آنها نیست و نابود میشن و در حقیقت به سزای اعمال ننگین و واکنش نادرستی که در برابر دعوت انبیا داشتن خواهند رسید. جالب توجه اینه که تقریبا در تمامی مواردی که سخن از قوم شعیب و از جمله اصحاب ایکه به میان میاد، روی تکذیب آنها انگشت گذاشته میشه، یعنی که گفته میشه از شاخصه های برجسته اونها اینه که اینا پیامبر و یا پیامبران الهی رو تکذیب میکنند. بعد از اون عذاب الهی هم براشون قطعی شد. برای نمونه ما شما رو توجه میدیم به سوره های صاد و سوره قاف که بونجا مراجعه بفرمایید و در آیات مورد بحث هم میشنویم آیات 189 تا 190 رو.
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في
سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز سایبان، یعنی سایبانی از ابر سائق خیز، آنها را فرا گرفت. یقینا آن عذاب روز بزرگی بود. در این ماجرا آیت و نشانه است، ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند. بله، این گروه هم مانند دیگر اقوام طاغی و یاغی سرانجام با سائقه و به تعبیر دیگر با صیحه فراگیر آنچنان زمینگیر شدند که قدرت هیچ نوع حرکت و فعالیتی نداشتند. و نیست و نابود شدند و درس عبرتی برای جهانیان شدند. به قول شاعر، سوزد و افروزد و گرید و خاموش شود، هر که چون شمع بخندد به شب تاریکسی. این بود پایان قوم تبهکار حضرت شعیب، یعنی اصحاب ایکه که در مقابل پیامبرشان موضع گرفتند و او و سایر پیامبران را تکذیب کردند، و چنین خواهد بود سرنوشت همه آنان که در مقابل حق بیستند.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکورامی و یندون. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکورامی و یندون. برادر جز نکورامی و یندون. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز، مبر فرمان بدگوی بدآموز. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکورامی و یندون. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی میندون. برادر جز نکونامی میندون. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز، مبر فرمان بدگوی بدآموز، مبر فرمان بدگوی.
خوبان شنونده، آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب استاد دهشیری بود. امام صادق علیه السلام می فرمایند راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند خدای عزوجل است، که می داند او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش می کند که می داند راستگوست. تا قصه دیگر از قصه های قرآن، همگی شما هم میهنان عزیز و بزرگوارمون رو به خدای یگانه و بی همتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را در قلبی کتابیدم. من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی.
صبح شما عزیزان به خیر باشه دوستان خوبم. انشاءالله جمعه بسیار خوبی رو در این روز میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام در کنار محافل گرم خانوادگیتون در حال سپری کردن باشید، همونطوری که مستحضر هستید. همکاران خوبم در ویژه برنامه روز ولادت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس در صحن و سرای مطهر و نورانی سامن الائمه حضرت امام رضا علیه السلام مستقر هستند و قرار هست که از اونجا این ویژه برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنن به صورت زنده، که با یک دو بیتی به استقبال این برنامه میریم. برخیز که موکب رضا آمده است، سلطان سریر ارتضا آمده است، ای تشنه آب چشمه رحمت حق، سرچشمه رحمت خدا آمده است.
مولا علی موسی رضا ایوان زهرا، مولا علی موسی رضا ایوان زهرا، مولا علی موسی رضا.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن بارگاه تو، دلم آروم میگیره وامر عین غنچه ها، به حرم تا که میام و